بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در قسم دوم اراضی بود، زمینهایی که احیا شده بعد مواد شده بعد شخص ثانی آن رو احیا می کند، آیا شخص دوم مالک می شود یا مالک نمی شود؟ ادله طرفین رو بیان کردیم، اشکال و بحثی که در هر کدام بود عرض شد و تا به اینجا در مجموع نتوانستیم راهی برای مالکیت شخص دوم پیدا کنیم، بلکه به نظر می رسد که به مالکیت شخص اول باشه، همونطوری که عده کثیری از اصحاب فتوا دادن. حتی مفتاح الکرامه دیدم میگه قبل از علامه احدی غیر از این ندیدیم، بگه قبل از علامه در تذکره کسی قائل به مالکیت مالک دوم نشد.
مالکیت اول را به سیلیشون تصمیم رفت چطور عوضی شد؟
مالکیت نه احقیت میگید، احقیتش عوضیه، مالکیت نگید، اون بحث گذشت، اون بحث رو با این بحث قاطی نکنید. احقیت اطلاق اطلاق عرض که ما نباید بحث اطلاق رو از سر بگیریم. تنها در اینجا یه مسئله بود و این سند روایت سلیمان ابن خالد بود که این روایت که میگفت صاحب اصلی حق چیزی باید حقشو بدن و گفتیم از این استفاده میشود که صاحب اصلی بر مالکیتش واقعی هست، سند روایت سلیمان بن خالد رو بنا بود بحث کن.
یعنی چی حقشو بده؟
هر حقی داره باید بده. بلاخره شما بگید یه حق چیه، شما بگید حق چیه غیر از ملک یا مال الاجاره؟ حق ثالث و نوع ثالثی میشه در اینجا تصور کرد. حالا اجازه بدید من این سند رو یه بحثی روش بکنم. سند سلیمان ابن روایت سلیمان ابن خالد کسی نیست که یستشکلوهی در این روایت جز سلیمان، خود سلیمان. حالا من سلیمان آنچه به طور مجموع علماء رجال در باره سلیمان ابن خالد گفتم عرض میکنم و شما خودتون قضاوت کنید. در باره سلیمان ابن خالد اشکالی که درش شده ظاهراً به خاطر سخنی است که نجاشی و غیر نجاشی داره. مبدأ اشکال کلامی است که نجاشی و غیر نجاشی دارن، که چی؟ انه کان من اصحاب زید، از اصحاب زید ابن علی بود و خرج معه، جز کسانی هست که خروج با زید کرد. حالا در بعضی از نقل ها داره قطع ایدهو، در بعضی از نقل ها داره اسمهو. در همین قیام زید دست سلیمان یا انگشت سلیمان قطع شد و لذا دیده باشید میگن سلیمان ابن خالد اقطع. اقطع هم که بهش میگن به خاطر همین است که انگشت یا دستش قطع شد در این خروج. مرحوم علامه حالا همراه زید قیام کردن عیبه، حالا بحث میکنیم. علامه در خلاصه از کتاب سعد نقل میکنه، شاید کتاب سعد ابن عبدالله بشه، انهو تاب من ذالک، از چی توبه کرد؟ از قیامش. تاب من ذالک، توبه کرد و رجع الی الحق، برگشت به حق. از این تعبیر رجع الی الحق برمیاد اشکال در قیام او نبوده با زید، بلکه به خاطر این بوده که قائل به امامت زید بوده، زیدی بوده، قائل به امامت زید، از این برمیاد. و رجع الی الحق معنیش این است از نظر اصول دین زید رو امام میدانیست و بعد برگشت به حق. و الا مجرد قیام با زید نمیشود جز اشکالات شما، چرا؟ زیرا خود قیام زید در روایاتی آمده که مورد تأیید ائمه واقع شد، اصل خروج.
شما کلام نمیشه که زید بهتر است.
ما حالا این عبارت که میگه تابه، از روایاتم برمیاد که کان ابو عبدالله صادق علیه السلام مغضباً علیه، عصبانی بودن از دست این، ظاهراً به خاطر همون عقیدش. منتها رجع الی الحق قبل موته و رضی صادق علیه السلام عنه، و رضی صادق علیه السلام عنه بعد سخته، بعد از آنی که خشمگین بودن راضی شدن. و توجع به موته، توجع ناراحت شد، حضرت از مرگ او دادار شد، ناراحت شد. از مجموع این سخن در میاد اون خرده‌ای که بر سلیمان ابن خالد گرفتن اشکال مذهبی است و قولش به امامت زید و نه قیامش با زید. و باز از همین روایت استفاده میشد که در پایان کار برگشت و معتقد به حق شد، امام صادق علیه السلام هم ازش راضی شد و از مرگ او هم ناراحت شد. ولیکن علامه در خلاصه صرح به وثاقته، معلوم علامه در خلاصه یه ثقتون سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد اقطع ثقتون، تصریح به وثاقت سلیمان کرده. پس یکی از گواهان بر وثاقت علامه است. بله، تصریح کرده که به وثاقته و انه مات فی حیات ابی عبدالله، انه مات فی حیات ابی عبدالله، در حیات امام صادق از دنیا رفت سلیمان. فتوجع لفقده، توجع ناراحت شد امام صادق، و دعا لولده، فتوجع لفقده و دعا لولده، و اوصا بهم اصحابه. یعنی چه؟ یعنی سفارش بچه های سلیمان و اصحاب خودش کرد. اوصا بهم اصحابه، معلوم شاقبت به خیر بود و اگرم انحراف مذهبی داشته از این انحراف مذهبی برگشته. بله؟ نه، اون سلیمان ابن خالد معروف فقط همینه، در کتب رجال کسی دیگه نمیده. حالا از افل ازالک، این توصیق اول. توصیق دوم دقت کنید، توصیق دوم نجاشی که از بزرگان علم رجال است و الان اشکال و نقل تقدیم ازش، نجاشی از حمدوه نقل میکنه که او از ایوب بن نوح نقل کرده. ایوب بن نوح از اجلاء اصحاب، از بزرگان اصحاب، ایوب ابن نوح از اصحاب امامین الهادی و العسکری، اصحاب امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ماست، و کان من اجلاء الاصحاب، مرجو اصحاب بزرگی بود ایوب ابن نوح. نجاشی از حمدوه، حمدوه از ایوب ابن نوح این جمله را نقل میکنه. سوال کردن سلیمان چطور آدمی بود؟ فقال کما یکون ثقه، کلمه کما یکون ثقه است نه ثقه، کما یکون ثقه. حالا این تعبیر یعنی چه؟ یحتمل این است که در سر حد وساقت بود، مثل ثقه بود، یه سوابقی و ایرادا و اشکالاتی داشت. حمدوی هم از اساتید نجاشی زاهی که کما یکون ثقه یعنی شبیه ثقه بود، از ایوب ابن نوح که از اصحاب امام عسکری و امام هادی علیهم السلام بود و از بزرگان ایوب خیلی مقام والایی داره و سوال کردن گفت کما یکون ثقه. حالا یه احتمال دیگه من میدم که کما یکون ثقه یعنی تو اونجایی که دلت بخواد ثقه تو، کما یکون ثقه یعنی حق الوثاقه، یکون ثقه تن حق الوثاقه. حالا احتمالم میدم، نه من حالا اصراری ولی ندارم، احتمالم میدم معنیش این است اشکالاتی داشته ولی در سرحد وساقت هست، کما یکون ثقه مثل ثقه هست. حالا اصراری بر این معنی و اون معنی نداریم، ولی هرچه هست توست. پس این توصیق ایوب ابن نوح هم که به الواسطه نجاشی نقل کرده، این هم توصیق ثانی میشه برای. و اما کتاب داره، این صاحب کتاب قاری قرآن بود، سلیمان بن خالد مرد ملایی بوده، لهو کتاب و کان قاریان للقرآن. این کتابش عبدالله بن مسکان نقل کرده. عبدالله از اصحاب اجماعه. ما در بحث اصحاب اجماع نپذیرفتیم به این که هر کی اصحاب اجماع ازش نقل کنه ثقه. مشهور قبول کردن که اصحاب اجماع اگر از کسی نقل کنن کافیه، ولی ما اینو نپذیرفتیم. اما علی کل حال معیده، کسی از اصحاب اجماع باشه مثل عبدالله ابن مسکان و نقل بکند کتاب ایوب ابن نوح، این هم تأییدیست. ببخشید کتاب سلیمان ابن خالد، این هم تأییدیست بر کار سلیمان. علا کل حال این بعید نیست کسی سلیمان رو ثقه بدان. و ما بعد از این دو تا کلام از میرزای قمی و از آقای حکیم دستمون آمد، دیدیم اینا هم همین خط سیر آمدن. مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات صفحه 557، میرزای قمی در جامع الشتات صفحه 557 بررسی میکنه رو حال سلیمان، میگه سلیمان آخه چرا ضعیف باشه؟ در این سند کسی که خردگیری در بارش بشود جز سلیمان نیست. نادم که علامه توصیقش کرده، ایوب ابن نوح توصیقش کرده است، و چرا؟ مرحوم آقای حکیم هم در نهج الفقاهه، نهج الفقاهه صفحه 330 تقریبا، ایشون هم میفرماید صحیح و سلیمان علی الظاهر، یا علی الظاهری داره، صحیح و سلیمان علی الظاهر تعبیر به صحیح کرده. بنابراین اگر کسی روایت سلیمان رو معتبر بدانه، خیلی بعید و عجیب به نظر نمیرسه. و اگر ایراد سلیمان باشه، ایراد کذبه یا مذهبه، اینم دقت کنید، ولو کان فیه ایراد، ایراد مذهبی یا ایراد به حسب الوثاقه و صدق و الکذب، ظاهری نه ایراد مذهبی خاضر میشه مثل بنی فضال، اسم بقیه ای که از نظر مذهب فتحی بودن یا انحرافات مذهبی دیگری داشتن ولی قولشون رو قبول کردن. من ندیدم در میان علما رجال کسی این رو متهم به کذب کنه. هر کسی اشکالی کرده بهش، ظاهرن اشکال به حسب مذهبه و اشکال مذهبی میدانیم مانع قبول روایت نیست. اگر اشکالی در صداقت نبوده باشد مانع نمیشه. پس سلیمان مؤید دیگر بر وثاقتش این است که اگر هم اشکالی بهش باشد، اشکال من ناحیت اعتقادی به امامت زید یا تفضیل زید علی الصادق علیه السلام، بله این باشه. و اما این که کان متهم بالکذب نقل نکردن از این. خب و اما از همه اینا مهمتر که ما ازش غفلت کرده بودیم و من دیدم آقای حکیم بهش توجه پیدا کرده، این است که این روایت سلیمان ابن خالد و حلبی هم نقل کرده، غالبا از قلم انداختن. صاحب وسائل در ذیل روایت سلیمان میگه و حکا و روال حلبی مثل اینه. حالا این روایت اینه دیگه، حالا من از وسائل بخونم اینه. حدیث سه رو دقت کنید، سه احیاء موات که حدیث سلیمان ابن خالد رو داره. سلیمان ابن خالد در 2-1 بود، در 3-3 تمامش. از اول میخونم 3-3 به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ رحمت الله علیه، عن الحسین ابن سعید، همون احوازیه که هم حسین ابن سعید هم حسن ابن سعید دو برادرن، هر دو ثقه هست. عن نظر، ظاهرن نظر ابن سوید ثقه هست. عن هشام ابن سالم ثقه هست. عن سلیمان ابن خالد. این روایت شدیم، روایت که تموم میشه قال فلیؤد الی حقه، میگه و انه، یعنی شیخ، انه یعنی از کی؟ حسین ابن سعید. انه به اولین رجل سند میخوره. و انه عن حسین ابن سعید، عن ابن ابی امیه، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبی، عن ابی عبدالله مثله، تکرار میکنم، عنه از حسین ابن سعید، عن ابن ابی امیه، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبی، عن ابی عبدالله مثله. حلبی، بله نیست پیدا نکردید بگید نه دروب که اینجا ننمشته. خیلی خب، من از بنده از تحصیب استفسار، بله سقه هست. از کی؟ یکی در تحصیبی که در استفساری که اینجا باورقی دادن جلده هم. حالا اینو فعلا عدد حساب در وسائل هست تا از تحصیب استفسار هم در بیاریم، ترجو داریم. خب پیدا نکردید. اینا قید جل و صفحه کردن خیلی بعید است که دیگه یه چیز علکی هم تو باید داشته باشن جل و. البته ما علینا به این که بگردیم پیداش کنیم بیاریم، ولی علا کل حال این چیزی نیست که انسان احتمال این بده که همطوری یه چه هوایی نوشتن. حالا مرحوم آقای حکیم متعرض شد، حکیم متعرض شد، بله ایشون متعرض شد. حالا خب حالا این دیگه میگن چیزی که امتحانش آسان است که دیگه بحث نداره، کما اینکه سلیمان بن خالد رو گفتیم روش بررسی میکنیم و ارائه میدیم نتیجه بررسی. راجع به این هم ما بررسی میکنیم. فعلا علل حساب یه روایت داریم صاحب وسائل از حلبی نقل کرده و صاحب وسائل سقص اینو نقل کرده، نقل میکنه از شیخ طوسی با سند صحیح معتبر، حلبی معتبره، عبیدالله علی، عبیدالله ابن علی الحلبی، این هم که از ثقاته. پس روایت ما شد دو روایت، یه روایت سلیمان، یه روایت حلبی، دو روایته، نه یه روایته، روایت سلیمان یه روایته، روایت حلبی چون تا آخر سند جدا هستن. نه این است که حلبی از سلیمان نقل میکنه، نه حلبی از امام صادق نقل میکنه. دو روایت شد، یه روایت سلیمان عن صادق علیه السلام، یه روایت حلبی عن صادق علیه السلام، و به این ترتیب دو روایت می شود که هر کدام از این دو روایت قابل استناد است. خب تا به اینجا حالا اجازه بدید ما باز بحث داریم در این زمینه، من اگر اجازه بدید این بحثم رو عرض کنم. بقیه هنا شیو وان این است که اگر مالک اول از طریق احیا مالک نشد، امران میدن این لغت عربی که شما نقل میکنید یعرب ابن قحطان رو دیدید خدمتون گفته، یا این منابع لغت کدام یک از منابع لغت نوشتن؟ کی نوشته؟ بگید. باز میگن صحیح، شما بگو قاموس فیروز آبادی مفردات راقب نهایه ابن عسیر، کی نوشته؟ سند بدید. در عملا هر کجا تا به حال در قرآن در کتاب سنت استعمال شده به معنی آبادی مقابل خراب، خرابه،
در مقابل
خرابه،
ولی احیا در مقابل مال
فرق نمی کنه، خراب الارض الخربه الارض المیته یکیه، فرق نمی کنه. عمران یعنی آباد کردن، آباد کردن زمین موات آباد کرد، نمیگن زمین موات آباد کرد. این دیگه یه ادعای اسم دلیل دعوان بلا دلیل. حالا دقت کنین بقیه شیء رو من بگم، ولی زا با هم ذکر شده تو روایات احیا و امر، دو علته بس او باید بگه او نداره، آقا همش او نداره. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بله ببینید محمد ابن مسلم ایشون هرچیش به نفع خودشو میخونه اوناش که نیست، معمول اینه دیگه، اصلا وقتی قضاوت انسان قبلا کرده باشه در موقع انتخاب ادله انتخابگری میکنه. عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر یقول ایما قوم احیا و شیئا من الارض و امروها. یه جمعه او داره، یه جمعه وام داره، های وامش هم بخونده که شما آوش میخونی وامش نمیخونی. چی عرض کنم؟ اجازه بدید حدیث دیگر، حدیث هفتم، ایما قوم احیا و شیئا من الارض ف امروها. این دوتا، این دوتا توجه دارید، بعد او هم داره واو هم داره، بگذرم. و اما بقیه هنا شیعون، دقت کن، وان این است بعضی تصریح کردن در کلماتشون، بعضی از بزرگان تصریح کردن که تمام این دعواها بعض نگیم غیر واحدی تصریح کردن در کلماتشون که تمام این دعواها مال جاییست که مالک اول از طریق احیا مالک شده باشه، من طریق احیا مالک شده باشه. اول او احیا کرد خراب شد، دومی احیا کرد، این دعواها مال اونجاست. مالکیت مالک اول من طریق الاحیا باشه. اما اگر مالکیت مالک اول به اشترا باشه، خریده، ارث رسیده، گفتن اتفاق و اجماع بر این است که مالک دوم، که محیه دوم مالک نمیشه. ادعای اجماع قطعی کردن. اگر مالک اول من طریق الاحیا مالک شده باشه، دومی که میاد توش دعواست. اما اگر مالک امن طریق الاشتراع و الارث و کذا و کذا مالک شده باشد، به هیچ وجه از ملک او بیرون نمی رود و محی دوم هیچ حقی نداره. اینا ادعای اجماع کرد. حالا من میخوام نتیجه بگیرم. نه، میخوام یه نتیجه بگیرم راجع به جمع. نه آقا، اجازه بدید من عبارات بخونم، عجله میکنید. این دعوای اجماع رو هم از دو جا من نقل بکنم، این دعوای اجماع رو، که معلوم میشه مسئله متفقون علیه. مرحوم علامه در تذکره میگه این ملک ها به شراء و شبهه، این ملک ها به شراء و شبهه لم تملک بالاحیا، نفر دوم به احیا مالک نمیشه، لم تملک بالاحیا. قال ابن عبدالبر اجمع العلماء، از ابن عبدالبر نقل میکنه ایرادم نمیکنه، علامه نقل میکنه ایرادم نمیکنه. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان ما عرف بملك مالک غیر منقطع، عرف بملك مالک غیر منقطع، یعنی مالکی بوده که از قبل همینطوری ملکیت بوده، انه لا يجوز احیاءه لعد، انه لا يجوز احیاءه لعد غیر اربابه، غیر اربابه، یعنی اگر یه ملکیتی باشه از قبل بوده باشد نه از طریق احیاء، شخص دوم نمیتونه بیاد احیاء کنه، فقط شخص اول حق احیاء داره. علامه در تذکره جلد دو صفحه 401. ابن عبدالبر علمای عامه ظاهرن، ولی نقلی که میکنه علامه نقل بدون ایراد میکنه. 401. حالا از این واضح تر کلام محقق ثانی است در جامع المقاصد، اون دیگه خیلی محکم بوده. اجازه بدید من بخونم. قال فی التذکره ان ملکها بالشراء و شبهه لم تملک بالاحیا، قال ابن عبدال اجمع العلماء على انما عرف بملک مالکن غیر منقطع انه لا یجوز احیاؤه لأحدین غیر اربابهی. جامع المقاصد چی میگه؟ البته ما از مفتاح الکرامه نقل میکنیم کلام جامع المقاصد و جلد هفتم اوائل هفتم. بعد از آنی که جامع المقاصد منطق له بالشراء بحث میکنه، منطق له بالشراء یعنی مالک اولی از طریق شراء مالک شد، میگه از ظاهر، این کلام جامع المقاصده، از ظاهر اتفاق الکلمه علا ان محی ثانی لا یملکها، از ظاهر اتفاق الکلمه علا ان محی ثانی لا یملکها، اگر با شراء نحو اون منتقل شده باشد محی ثانی مالک نمیشه. خب حالا ما میخوام چی نتیجه بگیریم؟ بعضیا آمدن به واسطه این فرا جمع بین روایت ابو خالد و سلیمان کردن، گفتن روایت ابو خالد و حملش کنیم بر چی؟ بر اون جایی که مالک اول به الاحیا مالک شده، مالک دوم وقتی احیا کرد بعد الخراب مالک میشه. مالک اول به الاحیا مالک شده، بعد خراب شده، مالک دوم به الاحیا مالک میشه. این روایت ابو خالد. اما روایت سلیمان چیه؟ روایت سلیمان مال اونجاییست که مالک اول به الاحیا نبود، مالک اول به شراء بوده. به شراء مالک شده، محی دوم نمیتونه مالک بشه، محی دوم نمیتونه مالک بشه. تعارض بین روایات به این صورت برطرف بشه. این جمعیست که بعضی ها خواستن در این زمینه بکنن. خوب دقت کردید که در اون جایی که مالک اولی از طریق شراء مالک شده، بعد ادعای اجماع شده است که دومی نمیتونه مالک بشه. حالا بیاییم روایت سلیمان رو حمله بر این کنیم که مالک اولی به شراء مالک شده بوده و رضا میگه دومی حق نداره. اما روایت ابو خالد نص در این است که اولی به احیا مالک شده. حالا من دو تا عبارت رو میخونم ببینیم این جمع بسته نیست، جمع تبرعیه، واقعا جمعیست قرینه توشه. بخونیم دیگه روایت ابو خالد رو، این تکش که محل بحثه میخونیم. بله حالا میخونیم، میخوام چیزی ناگفته در این بحث نمانده دیگه. حالا می‌فرماید فمن احیا، این روایت ابو خالده، فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها ولیعد خراجها، حدیث دوی باب سه، بارها گفتیم دوی باب سه، فلیعمرها ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی وله ما اکل منها. حالا فان ترکها، کی ترکه؟ محی اول، اولی هم به احیا مالک شد، تصریح درش بود به احیا مالک شد. و اخربها فاخذ رجل من المسلمین به بعدهی فامرها و احیاها، این هم برای خاطر ایشون واقعه، فامرها و احیاها، هم آبادش کرده هم احیاش کرده. بسیار، فهو احق بها من الذی ترکها، احق بها. خب این روایت در خصوص موردی است که مالک اول از طریق احیا مالک شده. بریم سراغ روایت سلیمان، ببینیم روایت سلیمان چی میگه. ان الرجل یعت الارض الخربه، میاد سراغ ارض خراب، فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها مرضا علیه، قال الصدقه، قلت فان کان یعرف صاحبها قال فلیعد الیه حقه. این ندارد به این که مالک اول از کجا مالک شدی، لعل بالاحیا مالک شده، لعل بالشرا، عملش میکنیم به شرا تا دعوا نباشه، عمل میکنیم به شرا تا دعوایی در کار نباشه. بله یه معنیش اینه دیگه، حقش بده یعنی بهش برگردون، ولی عده الهی حقا یعنی اصلش بهش برگردون، اون که این میگه این تو معنی میکنی، بله میگه باید برگردون، باید برگردون، کلش باید برگردون، حق یعنی کلش، معنیش این تو میکنی کسی چرا؟ باشه چه دلات داره برای که؟ باشه خریبه به شرا گرفته، ده دست قبل احیا کرد، این به شرا خریده، آقا خریبه منافات نداره به شرا خریده باشه، هیچ ربطی نداره، به هیچ منافات نداره، مالک شده به شرا، ارث از مرحوم والد، بله از اون دیگه رسمنده. خب حالا عرض ما این است که این جمع چه جمعیه؟ بله اطلاق و تقییده، بگیم روایت ابو خالد مقیده، روایت این مطلقه، بله آیا اینطوریه؟ اطلاق و تقییده، ما بگیم این مطلقه، میگوید هل یعد الهی حقه، ما به چونوان این جمع را بکنیم، چرا غم این جمع را بکنیم، مگر این که بگیم این روایت دومی مطلقه، هم شامل میشود جایی را که به شرا باشه، هم جایی که به لحیا بوده باشه، اما روایت ابو خالد مقید است، روایت ابو خالد مقید است، توجه دارید؟ خب بودی نداره کسی بگه روایت ابو خالد مصداق خاصه، روایت سلیمان عام، مثبت و منفی هم هستن، در مثبت و منفی کارمون تقییده، خب باید حرفی نیست دیگه، اطلاق است و تقیید است و طبق قوانینی که در باب مطلق
حتما مال احیاء، همین اون تعبیرات که تو همین روایت هست تو اینم هست، حالا برای لفظ احیاء نیست
آقا،
چطور اون طرف مالک میشه که بعد دیگری بر
قبلن خریده، قبل از خراب، شما کجا رو دارید بحث میکنید؟ قبل از خراب خریده، ملک آباد، شما جای دیگه مثل که مطلب رو بردید، موال عرض، ولی قبلن که آباد بوده خودش آباد کرده یا از دیگری خریده، این که نداره، دقت کنید عرضمو. خب نتیجه چی؟ نتیجه این است، مطلق مقید تقیید، خب این تعارض بین روایات به این وسیله ممکنه مطرح بشه، ولیکن مشکل دیگری هست، این روایت میگه علیه صدقه، فقط صدقه باید بده، روایت ابو خالد میگه با تسل بده، باز این دو روایت در یه جمله با هم تعارض دارن، روایت ابو خالد میگه باید تسل بده، این روایت میگه باید صدقه بده، باز دا هم میبینید صدقه بده یعنی فقط زکات، غیر از زکات جو گندم و امثال اینها چیزی برش نی، تسخی نی، ولی روایت ابو خالد تصریح به تسخ داشت، بگیم این یه تکش که تعارض داره رهاش میکنیم، اون یه تکش که میگیریم، این کار مشکلیست که همچین تفکیر کردن بین روایات، ماذا علیه؟ چی برش؟ ماذا علیه یعنی چی؟ یعنی غیر از صدقه هیچی نداره، هیچی نداره، این که نمیشود. فبنان الازالک، حالا غیر از اون گفتگوها و دردهای با درمان یا بی درمانی که در روایت ابو خالد کابلی بود، غیر از اون دردهای با درمان و بی درمان، اگر از همه اونها غمز این کنیم، باز میبینیم بین روایت سلیمان و بین اون روایات باز همون مشکل برقرار میشود. خب باقی من اون دو قول دیگر که یکی از اقوال میگو دومی میتوانه بره احیا بکنه، منتها باید مال الاجاره بپردازه به اولی، توجه داریم. و بعضی ها میگفتن با حاکم شهر. من این هم دو جمله بگم تمامش کنم دیگه، فردا بر نگردیم. زاهن آقایونی که قائل شدن دومی حق احیا دارد و باید مال الاجاره بپردازه به اولی، همین زیل روایت سلیمان رو گرفتن و جمعش کردن با روایت چیز، روایت ابو خالد جمع کردن، میگن روایت ابو خالد میگه حق، روایت سلیمان هم میگه حق، اونو بپرداز. جمع بیناما چیه؟ یعنی تو به احیاء حق شدی، در این حال یه تسقیه هم به مالک اول بده. جمع بین روایت ابو خالد و روایت سلیمان رو این کردن که تو احق میشی مالک دوم، محی دوم، ولی که تسقو بده. این یکی از اقوال چارگانه بود. قول دیگر چه بود؟ این بود که به اجازه مالک حاکم شهر باشه یا به اجازه صاحبش. اینم خواستن جمع کنن بین قواعد. قاعده میگه اذن مالک یک نبود ولی ممتنع حاکم شهر. جمع کنی بین قواعد و روایت ابو خالد و روایت سلیمان، مثل اینکه احتیاج است که من در این باره هر دو سه جمله دیگه باز این رو توضیح بدم انشاءالله الرحمن.